این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
امروز توی ادامه مباحثمون مربوط به قوم فارس که جلسه پیش بحث استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی رو صحبت کردیم، همونطوری که جلسه قبل هم خدمتون عرض کردم، در این قوم پراکندگی و وسعتش نسبت به اقوام دیگه تا حدودی بیشتر هستش، به جهت اینکه اون وسط یک کویری رو داریم، کویر لوت و کویر نمک رو داریم اون وسط، و این دور این ماجرا هستش که ما قوم فارس رو داریم. یعنی از یه طرف ما خراسان جنوبی رو داریم، میایم میرسیم به کرمان، از کرمان میایم داخل استان فارس شیراز، از اونجا میایم توی بوشهر و این و به سمت بالا که میریم یزد و اصفهان و اینها که دیگه حالا خیلی ورود نمی کنیم به این ماجرا. ما جلسه پیش حوزه خراسان رو با همدیگه مقداری صحبت کردیم، این جلسه میخوایم راجع به استان فارس صحبت بکنیم که اسم قوم و اسم استان هم اتفاقا روی هم انطباق داره این دوتا با هم دیگه. خب توی این قومی که صحبتش رو کردیم، قوم فارس، به جهت اینکه تنوع اقلیمی هم زیاد هستش، مثلا در منطقه خراسان دیدیم که یه ساز قالب مثل دوتار رو دارن که به لحاظ شنیداری و سرنیته ساز ما رو دقیقا به یاد اون منطقه میندازه، و یا نیمبون و اون ریتم های ویژه‌ای و خاص لهجه‌ای که در بوشهر داریم ما رو به یاد بوشهر میندازه. در منطقه فارس ما الان همین الان با هم دیگه بهتون بگم شما به یاد چی میافتید، خیلی چیز خاصی رو به یاد ما نمیاره. استان فارس دارای دو تا فرهنگ مختلف هستش. اگر زحمتی نیست داشته باشیم یه ذره بزرگش میکنیم. در استان فارس همونطوری که ملاحظه میکنید ما دو سیستم مختلف موسیقایی رو در دل هم داریم. یه سیستم موسیقی قشقایی ها هستش، ترکای قشقایی هستش، یه سیستم فارس زبان رو داریم. اینجا در واقع ترک زبانن کاملا، که در ایام زمستان میان تو منطقه گرمسیری، میان در واقع در اینجا اتراق میکنن، حرکت میکنن، میان اینجا. اینجا اصلا ویژگی خاص خودش رو داره به لحاظ موسیقایی، زبانشون هم کاملا متفاوته با ترک های آذری، کاملا به لحاظ فرهنگ موسیقایی نسبت داره، گرچه با منطقه بختیاری و منطقه لرستان هم به جهت مجاورتی که دارد در یه ارتباطی رو دارن با هم دیگه، ولی به لحاظ فرهنگ موسیقایی، فرهنگ شنیداری موسیقایی کاملا با ترک‌ها مرتبط هستن. بنابراین ما این قسمت ایل قشقایی رو که در اینجا داریم به طور مستقل در بخش موسیقی ترک زبان ها که داریم براتون صحبت میکنم. موسیقی که در منطقه ترک زبان ها داریم، ایل قشقایی داریم، یه بخشیش هم موسیقی عاشقی هستش که در منطقه آذربایجان هم داریم، منتها خب فرهنگش خیلی خیلی کمتر شده، سازهای دیگر جایگزین شده، تا جایی که امروزی سازی مثل ویولون اومده جاشو گرفته. حتی یه دسته دیگری داریم از موزیسین های قشقایی ها که بهشون میگیم چنگی ها. چنگی ها توی این منطقه به نوازنده های کرنا و سرنا و ساز، منظور همون سرنا هستش، سرنا، کرنا و نغاره که معمولا در عروسی ها اجرا میکنن، به اینها چنگی گفته میشه. بخشی از موسیقی قشقایی ها چنگی ها هستش که این بخشش اتفاقا کاملا حفظ شده. یه بخشی رو دارن به اسم موسیقی ساربانی که اینجا با یه زبان خاص فارسی قدیم با نی اجرا می شده، که من هرچی تلاش کردم بتونم برای این جلسه یه نمونه ای رو از این موسیقی رو بتونیم با هم بشنویم نتونستم پیدا بکنم. خیلی زبان خاص، به نظر زبان باستانی و فارسیه که بعد این موسیقی ساربانی حالا توی شیراز که صحبتشو میکنیم با موسیقی های سرکوهی، غریبی و هزارگی ها به نظر میاد که اینا یه ارتباطی دارن با هم دیگه. یعنی اینجوری نیست که این هم باز برای خودشه، به نظر میاد که اینها با هم دیگه توی یک ارتباط ژنتیکی قرار دارن، منتها خب رنگ و بوش کاملا تغییر کرده. اما اگه بخوایم در مورد این جلسه میخوایم به طور کامل راجع به موسیقی فارس و استان فارس با هم دیگه صحبت بکنیم، توی این منطقه عمده موسیقی هایی که باقی مونده موسیقی هایی که به شکل ترانه و تصنیف داریم اینجا. مثلا یه نوعی از ترانه هایی که دارن در مجالس عروسی و اینها ازش استفاده میکنن به اسم واسونک ها هستش، که این واسونک ها به لحاظ شعری کاملا دو بیتی هن. روی همون وزن دو بیتی توی یک بستر آوایی به صورت تصنیف این قطعات رو در مجالس عروسیشون اجرا میکنن و یه بخشیش هم دارن که حالا بهشون میگن صابوناتی ها، که مال منطقه استحبانات و اینها هستش. آره دقیقا، مال منطقه استحبانات، یعنی قسمت شمال شرقی خود شهر شیراز هستش این منطقه، که ترانه های عموم ترانه هایی که توی شیراز هستش رو به اسم عمومی جهرومی میشناسنش. حالا این جهرومی لزوما به این معنا نیست که توی شهر جهرم اینها هستش، عموما یه اسم عام میشده برای این ترانه ها به اسم جهرومی، که این ترانه ها خیلی وجه شادیانه و طربگونش فوق‌العاده زیاد هستش، که با هم یه نمونهش رو با هم گوش بکنیم تا بعد من توضیحات بقیه موسیقی رو خدمتتون
بگم. واسونک متفاوته این ترانه جهرومی.
ببین هر دو مبتنی هستن به دو بیتی ها، ملودی هاشون با هم دیگه متفاوته، وزن هاشون هم حتی یکیه. بله اگه زحمتی نیست. بله که اگه میخواید این نقشه رو با هم ببینیم لطفا، مثلا این منطقه استحبانات که داریم صحبتشو میکنیم دقیقا این منطقه قسمت بالا هستش، قسمت شمال شرق شهر شیراز هستش، که همونطوری که میبینید خیلی فاصله های زیادی رو با خود شهر شیراز ندارن. یکی از چیزهایی که داریم ما در مورد شیراز که بعدن باید یک کمی راجع بهش صحبت بکنیم بحث موسیقی ردیف دستگاهی. الان ما یه مقداری داریم راجع به حوزه موسیقی نواحی داریم صحبت میکنیم، بخش ردیف دستگاهی یکی از اون مباحثی هستش که خب خیلی از استادای قدیم ما منشأ موسیقی ردیف دستگاهی رو از این منطقه شیراز دیدند. یعنی به نظرشون میاد که از شیرازه که حرکت کرده اومده به مناطق استان مرکزی و از مرکزی آمده به تهران، مهاجرت کرده به تهران در اواخر قاجاریه. کمون که نوازنده هایی رو هم داریم، مثل همین میرزا شفیع خود شیرازی بوده، خیلی از این نوازنده هایی که داریم شیرازی بودن نوازنده های تارمون. یعنی شما توی منطقه های خوزستان که میریم به سمت شوشتر توی اونجا اصلا سازشون رسما تاره. توی منطقه جهرم نوازنده تاری رو دیدم، آقای علی اصغر، علی اصغری بود فکر کنم، که این کاملا شبیه به حال هوای بیکچخانی ساز میزد، مثل بیک آقا در منطقه مراغه، خیلی سیال و با مضراب های خیلی شمرده تره تمیز، ولی همون نظام فکری موسیقی ردیف دستگاهی رو داره، که اون خودش یک داستان جداییه بخوایم راجبش صحبت بکنیم در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی، که این خودش یک موضوع کار هستش اساسا این. ولی الان ما داریم راجع به بحث موسیقی منطقه‌ای که داریم صحبت می‌کنیم، توی به نظر میاد توی این منطقه شیراز رو هم کاملا متأثر کرده این نوع جهرومی‌ها، این نوع ترانه‌ها، هم اهم از واسونک‌ها و ترانه‌های جهرومی کاملا تحت شعاع قرار داده. و این ملودی هایی که داره، این حالت های موسیقیایی که داره الان راجع بهش صحبت میکنیم، آروم آروم اومده هویت موسیقی منطقه رو شکل داده. موسیقی که توی این حالت داریم توی اینجا با نی و دایره نواخته میشه. دایره از اون سازهایی هستش که برخلاف ساز دف که کاملا یه ساز مردونه هستش، ساز دایره یه ساز زنانه است و دقیقا در مجالس شادی ها ازش استفاده میکردن و به نظر میرسه که در دوره های گذشته تر با موسیقی ردیف دستگاهی هم دایره همراهی میکرده. بعدن تنبک میاد جایگزین میشه،
مثل
آذربایجان دقیقا. یعنی شما الان مثلا موزه استاد سبا که تشریف ببرید توی خیابان ظهیرالاسلام، مثلا اونجا میبینید تو منطقه شیراز اصلا خاتم‌های ویژه شیراز رو داریم که اصلا شما کاملا از رنگش متوجه میشید. خاتم‌های شیراز کاملا سبز رنگه، خاتم‌های منطقه اصفهان زردیش زیادتره به خاطر اینکه از برنج استفاده میکنن. توی اونجا توی موزه استاد سبا میبینید دایره‌های قدیمی که داریم از همین خاتم‌های شیرازیه و دایره همراهی میکرده و این سنت رو الان شما مثلا توی تاجیکستان هم میبینید که داره همراهی میکنه. به نظر میرسه که به جهت اینکه سیستم موسیقی تغییر کرده، داره توی موسیقی ردیف دستگاهی یه شکل خاصی رو پیدا کرده، طبیعه برای همراهی با اون ساز ویژه‌ای هم کوبه‌ای داره همراهیش میکنه که به نظر میرسه اون بخشی از موسیقی که توی موسیقی ردیف دستگاهی که به نظر میاد که بمش کمه، به نظر میاد تنبک این حالت رو پر میکرده. تنبک در قدیم پوستش رو اینجوری که از استادهای هم جوونمون هم قدیمیمون شنیدم مثل جناب آقای فرید خردمند، میگفتن که از پوست بز استفاده میکردن. پوست بز صدای خیلی بمتری رو ایجاد میکنه نسبت به صدای پوستی که از گاو و یا شتر میگذارن که خیلی تیز میکنه صدا رو به سمت تیمپو میبره صدا رو خیلی زیر میکنه، در حالی که این ساز نه، خیلی صدا رو بمتر میکنه. حتی میگن خود آقای فرهنگفر موقعی که کار میخواست تنبک بزنه با آب حتی خیس میکرده، آروم آروم کوک میکرده ساز رو. ساز خیلی زنده است، این دف هم همین گونه بوده، دایره هم همین گونه بوده. شما با یه ساز کاملا زنده روبروید، یعنی با شرایط رطوبتی و اقلیمی که اونجا داره انگار داره کوک میشه سازه. هوا گرمتر تیزتر میشه، هوای کمی نرم داره، صدا بمتر میشه. ولی علی حال این ساز تنبکی که داریم ما با 10 انگشت داره نواخته میشه و خیلی تنوع بیشتری رو در نواخت میتونه ایجاد بکنه و این ساز میاد نقش همراهی کننده رو میگیره. در عکسایی هم که در دوره قاجاریه داریم در برخی از جاها میبینیم هنوز دایره تو کنار سازهای ملودی که ما حضور داره، ساز دایره هنوز حضور داره.
راستش دف فقط مال کردان بوده، یعنی جای دیگه هم بوده؟
ببینید دف سازیه که خب همون دایره است دیگه، سازی که روی دست گذاشته میشه و با انگشتان نواخته میشه دیگه. حالا اندازه‌ای که داره اندازش بزرگتره، این که تو این اندازه بزرگتر از این زنگ‌ها و اینها ازش استفاده میکنند، زنگوله هایی که در واقع بهش اضافه میکنن جلاجل بهش میگن، آره توی این شکلش در منطقه دراویش قادریه ازش استفاده میکنن، ولی توی این اندازه شما در سایر مناطق ایران هم با یه تغییرات اندازه کوچیک هم میبینید. مثلا در مراسم مالد که توی سیستان و بلوچستان هستش شما میبینید که از این ساز استفاده میکنند، یا در منطقه بیرجند اصلا 12 ضلعی و 19 ضلعی فکر کنم 12 19 یه همچین چیز، 12 یا 17 ضلعی دقیقا یادم نیست، ولی از لا منتظمی رو داره، از اون هم استفاده میکنن برای در همراهی با ساز. این که بگیم که این ساز دقیقا از دراویش قادری اومده بیرون خیلی جای صحبت داره، منتها خب اونها استفاده میکنن برای
مثلا مردم میزنن دایره رو.
آره.
مثلا میگم که تو این موسیقی ها به عنوان مثلا سازگی مردم میزدن دف بوده یا نه؟
دف رو تا اونجایی که میدونم دف در مراسم خانقاهی در واقع علل قاعده باید استفاده بشه دیگه، یا مراسمی که انسان رو به خلسه ببره مثل مراسم زار و اینجور چیزها استفاده میشه، به این جهت مردونه است. ولی اون دایره‌ای که داریم اندازش یه ذره کوچیک‌تر روی دست قرار که میگیره و ریتم‌ها رو یه کمی ظریف‌تر و ریزتر و چیز تردتره، در حالی که دف نه، یه کمی مردونه‌تر و شدت ضربات قوی‌تر، حس صوتی بیشتری رو ایجاد می‌کنه، توی این مجالس استفاده می‌شد. آره، ولی اینکه از این دف‌ها در مجالس شادیانه استفاده کنن نه. ولی توی این اندازه بزرگی که دایره اندازه بزرگ باشه و از پوست استفاده بکنن در مراسم شادیانه ها هم داشته ایم.
بعد اون مثلا اون گروه نوازی که میکردن دایره هم روش بوده، بازم نوازنده زن بوده یا نوازنده من؟ وقتی که گروه موسیقی هم
نه نه، توی موسیقی ردیف دستگاهی که مرد میزده و نقش همراهی کننده داشته دیگه، انگار اون نقشی که لزومن در توی اقواممون بیشتر زنها در مجالس شادیانهاشون از دایره استفاده میکردن، ولی توی شکل موسیقی ردیف دستگاهی که میاد نه، کاملا مردها خود همین دایره رو میزدند. و اصلا یه سنت هم بوده که سنت در موسیقی آذری بوده که خواننده خودش دایره نواز هم هستش، ولی توی ایران نه، توی موسیقی ردیف دستگاهی میتونست مرد هم مرد در واقع اجرا میکرد، هم نه مرد اجرا میکرده دقیقا، چون اصلا مجالس جدا بوده، زنها یک دسته بودن، مردها یک دسته دیگه، اینجوری نبود که با هم دیگه با هم مخلوط بشن و خانومی باشه و آقا توی گروه خانومها یا خانومی باشه در گروه آقایون، نه، کاملا از هم دیگه تفکیک میشدن. خب با هم نمونه رو گوش بکنیم لطفا. یه دایره تو همین حالت داره میخونه، بعد بخشی از ترجیبند رو ممکن بود جم جواب بده. فضای موسیقایشون دقیقا همینه، فضای موسیقایی همینه، در دوره معاصر هم همینها رو اومدن حالا شکل ارکستراسیونش کردن، ساز تاری نی میذارن و همین رو در واقع توی همین فضا اجرا میکنن. یعنی موسیقی کاملا بزمی، آفرین، شادیانه‌ای که افراد دور همدیگه نشستن و به صورت جمعی، گاهی اوقات خانوم ها توی واسونک ها این همین، خانومی دایره میزنه یه قسمتی رو میخونه، ترجیحش جمع جواب میده، دوباره خودش میزنه جمع جواب میده و توی همین فضا موسیقی داره حرکت میکنه. ما برای این که بتونیم این راجع به خود موسیقی منطقه بخوایم صحبت بکنیم و الگوهای موسیقاییش رو، اون ملودی انتزاعی ذهنی که نوازنده میتونه توی حافظه داره و مبتنی به اون میاد شروع میکنه به آهنگسازی، میاد شروع میکنه به یک ترانه سرایی، یه تصنیف جدیدی رو میگه، ما برای اینکه به این برسیم خب نیاز داریم به منابع صوتی. متاسفانه ما در بخش موسیقی اقواممون بسیار بسیار ضعیفیم، یعنی ما نمونه های صوتیمون در موسیقی اقوام حد اکثر به دهه 40 میرسه، دیگه ما قبلش نداریم، نمیدونیم چی بوده چطوری بوده که الان بخواهیم به عنوان مبنا قرارش بدیم. مثلا در مورد کردهای اهل حق، خب ویژگی که داشت این بودش که خب موسیقی جنبه آیینی داشت، تابو بود، مقدس بود، اینها رو اون شکل قداستیش حفظش میکنه، بعد کاربرد اجتماعی بسیار کمی رو داره، می‌بینید؟ در حالی که این نوع موسیقی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم خب یه کاربرد وسیعی داره، خیلی میتونه خودشو تابع شرایط زمانه تغییر بده دیگه، یعنی موسیقی شادیانه اتفاقا با مباحث روز خیلی خوب میتونه خودشو تطابق بده و تغییر در خودش ایجاد بکنه، کما این که الان شما مثلا در کل حوزه آسیای میانه و اینا نگاه میکنید، حتی جمهوری آذربایجان نگاه میکنید، اون شکل موسیقی مطربی که در واقع برای مردم کوچه و بازار نقش هنرستان موسیقی داشت دیگه قبل از این ماجراها، این موسیقی مطربی هم برای خودش به لحاظ فرهنگی اتصال داشت به اون مبنا و مبدع و منبع موسیقایی، نتیجتاً برای مردم مثل یه هنرستان موسیقی بود، قشنگ گوششون انگار کوک میشد، با موسیقی کاملا آشنا میشدن. ولی تحت شرایط زمان اتفاقا این بحث موسیقی های شادیانه ها یواش یواش سازها دارن میرن کنار، اون سازهای اون فرهنگ موسیقی میره کنار، فرهنگ حتی مجالس داره تغییر میکنه، مجالس عروسی در کل حوزه آسیای میانه و ایران و اینا که الان شما میبینید که توی همین موسیقی عروسی هایی که الان تو مجالس همین توی ایران داره برگزار میشه، تو همون سالن که میریم همون نو موسیقی که افراد تو ماشین گوش میکنن، همون نو موسیقیه که تو خونه میذاره گوش میکنه، همون نو موسیقیه که مثلا شما میرید فروشگاه رفاه خرید کنید میبینید داره فروشگاه رفاه هم داره همونو پخش میکنه. این گونه نیستش که یه موسیقی ویژه‌ای برای خودش باشه با یه عده آدم خاص برای خودش، بنابراین اینها به شدت دچار تغییر تحول میشه. توی این بخش از موسیقی هم همینه، یعنی این نوع موسیقی هایی که داریم راجبش صحبت میکنیم مثل موسیقی اقوامون در منطقه قوم فارس در منطقه شیراز داریم صحبت میکنیم راجبش، واقعا منابع صوتیمون کمه. خب ما این کم بودنش رو ما رو میبره به این سمت که حتما با مطالعه تطبیقی تا یه حدودی بفهمیم که کدوم یکی از این شکل‌های موسیقیش میتونه اون شکل قدیمی خودش رو داشته باشه که اون رو مبنای کار قرار بدهیم.
سفر رو تقریبا 100 سالی هست در ایران که زخم می‌کنه. بله. نمونه های از موسیقی ردیف دستگاهی و آوازی
اینا رو داری باره.
اون دوره اصلا سراغ
من سراغی ندارم
اقوام و اینا
اصلا سراغی ندارم، یعنی در واقع دهه 40 هستش که یه مقداری خانم فوزی مجد میره تو اون بخش مرکز حفظ اشاعه راجع به تحقیق موسیقی اقوام، ایشون هم از یه جاهایی ثبت و ضبط میکنه.
ما مثلا مستند یعنی سینمایی تلویزیونی داریم از فرض کنین مثلا کوچ قشقایی یا
موسیقیش رو نداریم، سامته
سی داره موسیقی قشقایی رو اخیرا منتشر شده، اون رو بگم قبل تر از اون نیست،
ایرانی ها نساختن حالا باشه کسی دیگه
شاید مثلا چون این موسیقی به نظرشون موسیقی فاخر و مهمی نبوده یا اولویت با موسیقی ردیف دستگاهی بوده کسی به چشش نیمده.
آره آره، همین الان هم ما این کار رو خیلی خیلی کم داریم انجام میدهیم، یعنی الان مثلا ما بگیم منابع مصوت ما در حوزه مثلا هر منطقه‌ای که شما بگید غیر از منطقه کردها خب یه مقداری اونجا چیز تره. مثلا بریم توی سیستان بلوچستان بگیم در سیستان الان منابع صوتیمون اینا هستش، واقعا الان هم نداریم، مگر اینکه پراکنده افرادی هر کس یه جای خودش یه چیزی رو ثبت و ضبط شده برای خودش داره. اینکه بگیم الان واقعا نشستیم مثلا نغمه هایی که مال دونلیه الان جدا کردیم در فلان جا هستش، فلان محقق میتونه بره ورداره، نداریم. حتی داریم معاصر اونم این کارو نکردیم. این مقدار خیلی پراکنده است دیگه، وای به حال اینکه تو دورهای گذشته تر نداریم.
البته 40 سال اختلاف هم خیلی اختلافی نیستش، یعنی 40 سال تقریبا، اونا 1300 دیگه قدیمی تراشه، آره اینا 1340
که خانم مجد میره تو منطقه خراسان یه مقدار زیادی ضبط میکنه مثلا کارهایی که داریم. حقیقتا بعد این نوع موسیقی هایی که توی اقواممون داریم خیلی منوط هستش به اجرا،
استدیویی نیست اصلا.
منظورم از اجرا اینه که با تکنیک نواخت خیلی تعریف میشه، معنی پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا موسیقی ترکمن صحرا رو شما حتی آوانگاریش بکنید، این آوانگاری رو بذاری جلوی من هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره، که فقط خط ملودی رو برای من داره تعریف میکنه. اون حالت ها، اون ضربه ها، ضربه هایی که داره به صورت مقطع داره به سیم ها اصابت میکنه، اون فضای موسیقایی رو ایجاد میکنه. مثلا آقای علیزاده یه قطعه‌ای رو ساخته بود به اسم ترکمن با ستار اجراش کرد. خب اون حالت‌های کندن‌هایی که داشت اون حس موسیقی ترکمنی رو ایجاد کرده بود. حالا وقتی شما همون رو نوت بکنید بذارید، اگر این کندن‌های اینجوری رو درش ایجاد نکنید، یعنی نشنیده باشید موسیقی اون منطقه رو، جواب نمیده. کمون که آقای درویشی همون اثر رو برای ارکستر درست کرد، یه گروه خیلی خوب از اوکراین فکر کنم اومد اجرا کرد، اصلا اون حس رو نمیداد و کار اصلا به نظر خیلی ضعیف و چیز اومد، نحیف اومد، اصلا معرف نبود. بنابراین خیلی مهمه اون ثبت و ضبط شنیداریش مهم هستش. برای همین وقتی حتی اگر نوشته هم بشه فایده ای نداره. یعنی کما این که الان ما موسیقی هایی که داریم، مثلا قرن هفت صفی‌الدین ارموی اومده بستر آوایی رو معرفی کرده، حتی نوتاسیونش هم به زبانی به شکلی نوشته هم هستش. الان مثلا کارهای عبدالقادر مراغه‌ای چند قطعه رو نوشته داریم، ولی واقعا نمیدونیم به لحاظ صدادهی چگونه هستش، چون تکنیک اجرا خیلی خیلی مهمه توی اینجا، خیلی اجرا محوره. خب اما بر اساس ما بخوایم الان موسیقی خود فارس رو حالا بر اساس چیزهایی که الان داریم میشنویم، این صابوناتی ها و عرضم به حضورتون که واسونک ها و یه قطعه رو دارند به اسم سرکوهی، که این سرکوهی ها قطعاتی هستش که ساربان ها با نی می زدند. وقتی به این سرکوهی ها نگاه می کنیم می بینیم که این سرکوهی ها با غریبی خانی هایی که در منطقه کرمان، تقریبا تمام کرمان، الان راجبش نپرداختم من کرمان رو، چون کرمان هم یه شهریه که خیلی چند فرهنگیه، باز مثلا مثل ترکا نیستش که یک قوم خاص با یه سورینیته خاص سازی رو شما بشنوید. در کرمان هر منطقهش یه حالتی رو داره، یه جایش که نزدیک به بندر عباس هستش، حتی شما صدای نیم، صدا که نه، اصلا ساز نیمبون اینها تو این استان دارید، یه طرفش به کرمان وصله، یه طرفش به سیستان وصله، قشنگ سرحدی و اینها دارن، یعنی سازهای بلوچی و سرود و اینها میزنند. میایم تو مثلا تو من این منطقه هم نگاه میکنیم میبینیم که یک قطعه رو دارند که تحت عنوان غریبی خانیه، و جالبه که این غریبی خانی ها اگر یادتون باشه یه بار گفتم که تو منطقه سیستان بلوچستان یه قطعه هستش لیکوی کردی داریم، به نظر میرسه که اون کرد در واقع توی اون منطقه به کسایی که چوپانن گفته میشه. میبینید چطوری شد؟ میبینید به نظر میاد که این قطعه هم از اینجا به نوعی یه تغییر داریم، انگار یک تغییر شکلی رو داریم میره توی اون منطقه هم، که این لیکوی کردی اونجا شکل میگیره، علی رغم اینکه خب برخی از کردها هم اونجا حضور دارن تا، ولی میبینید این یه تغییر شکلی پیدا میکنه، این غریبی خانی ها و عجیب هم هست این غریبی خانی ها. و بعد میبینیم این غریبی خانه هایی که توی این منطقه داریم با شروه ها و فایز و دشتی فایز و مفتون خانی که در بوشهر داریم شباهت تام و تمامی رو داره، و تمامی اینها میاد با موسیقی ردیف دستگاهی در دستگاه شور آواز دشتی به نوعی در ارتباط هستند. حالا تو اون رساله میرزا شفیع جالبه، توی اونجا اصلا آوازهای دشتی رو جدا نکرده، این آوازهایی که توی دستگاه شور داریم اینا رو جدا نکرده، اینا همه رو توی شور دیده، اصلا به عنوان آوازم ندیده، مثل یک فضایی، مثل یک گوشهی، مثل چطوری شوشتری یه بخش مستقلیه توی همایون، اینها رو هم اینجا تو دل اینها دیده، اساسا به عنوان آواز ندیده. توی این فضای شور اینها همه دارن حرکت میکنند، یعنی این دشتستانی هایی که توی بوشهر داریم و در موسیقی ردیف دستگاهی، کل این نوار رو دارم صحبت میکنم ها، یعنی از این ور شما شروه ها رو دارید، نمیدونم ساربانی ها رو دارید، غریبی خانی ها رو دارید، میاد هزارگی ها، اینا میبینید با هم دیگه یه ارتباطی رو در دل خودشون با هم دارن، اینها یه ارتباط با موسیقی ردیف دستگاهی دارند. و جالبتر اینه که همه این مجموعه با پهنه فرهنگی حوزه ایران فرهنگی در ارتباطه، یعنی همین فضا رو، همین فضای موسیقایی رو میبینیم که در منطقه مثلا تاجیکستان با فلکخانی توی ارتباطه، با فلک ها اینا ارتباط دارند. میان میبینیم که مثلا در ازبکستان اون مروگی ها با موسیقی ردیف دستگاهی، اصلا گرایلی و اون ریتم های 6 و 8 و اونها با اینها توی ارتباطند. یعنی میخوام بگم که از درون اینها با همدیگه در ارتباطند، این موسیقی هایی که توی این قوم فارس داریم در جاهای مختلف که حالا شکل های مختلف صوتی رو پیدا کرده اند، بعد همه اینها میاد با موسیقی ردیف دستگاهی توی ارتباط، و همه اینها به یه نوعی با اون موسیقیه که حوزه ایران فرهنگی رو میسازه در ارتباطند. حالا توی این منطقهی که داریم صحبتشو میکنیم، این ترانه های جهرمی، واسونک هامون، این سرکوهی هامون، عموم موسیقی که در منطقه میبینیم، این تصنیف ها و ترانه هامون، گام بالقوه‌ای که در موسیقی منطقه وجود داره مبتنی به این فاصله های دور می کرون می فا فا دیز سول لا کرون لا سی به مول دو یه وقتی نوازنده هست من چه کارم بزنم، من دیگه جرأت نمی کنم جلوی ایشون دست به ساز بزنم.
دوامت
آره دو ره می کرون می فا بله دو ره می کرون بله فا دیز سول لا کرون لا سی بمول دو. این گام بالقوه‌ایه که در این منطقه این فواصل رو داریم، نه این فواصل، این بستر آوایی رو داریم، یعنی این نظام پرده ای رو کلن داریم، ما ازش استفاده میکنیم. و جالب هستش این بس میکرونی که داریم، این میکرونه به نظر میرسه که از اون فواصلیه که ما از زمان صفی‌الدین در قبل از صفی‌الدین هم داریم، از قرن سوم چهارم راجبه صحبت شده، ولی تو قرن هفت دیگه تثبیت میشه، تو پهنه فرنگی جهان اسلام دیگه این تثبیت میشه. یعنی مثلا ما تو دستگاه سگاه مثلا میبینیم که یه دفعه روی میکرون ایست میکنه، یعنی اصلا برای گوش غربی قابل قبول نیست اصلا روی این فاصله تو بیستی، در حالی که در پهنه فرهنگی جهان اسلام میبینید مثلا یکی از اون دستگاه‌هایی که خوب میشه راجبش مطالعه تطبیقی کرد سگاهه. حالا فرقی نمی‌کنه، میبینید وقتی ما راجع به موسیقی صحبت می‌کنیم موسیقیه ها، یعنی لازم نیست حتما ساز باشه ها، ممکن تو تلاوت قرآن باشه، متوجه اید؟ یعنی من اصلا کاری ندارم تکستش میخواد، دیدید که شما مثلا توی عرب ها ام کلثوم داره برای خودش تصنیف میخونه به زبان عربی، همون مقام سبایی رو میخونه با همون ملودی که توی ترانه هاش میخونه، و اتفاقا توی همون مقام سبا یکی از قشنگترین و عالیترین ملودی های تلاوت قرآن رو ام کلثوم انجام داده. وقتی شما این مقام مثلا سگاه رو میگیرید از این منطقه راجبش صحبت میکنید، میبینید که توی همه جا هست و خیلی عجیبه روی نوت میکرون میسته. بگو.
من نمیدونم، یه دقیقه این پاس کن، این خندش گرفته منم خندم.
بخند چی شد؟ من چی گفتم؟
چرا میخندی تو آقا دو سطح؟
من گفتم الان صحبت عمر کنسیم، الان من باید عربی
دستمال از این دستمال این دستمال حرکت دستمال اون
مرد کاره اجرایی رو بودیم بخش اجرایی کلاس کنیم عربات، یعنی کسی تو حالا تو ایران کسی این کار نکرده و تو بین عربا کسی این کار تطبیقی رو کرده، مطالعه تطبیقی رو انجام میده؟
من نمیتونم، یعنی چون من اصلا زبان انگلیسیم چون خوب نیست، برابری اصلا از سطح چیز اصلا خبر ندارم. چرا دروغ؟ مثلا خب هومان اسدی خب زبانش خیلی خیلی خوبه، خب اون خیلی ارتباطات بیشتری رو داره، من اصلا ندارم، بلد نیستم، نمیدونم.
احتمالاً دامنی که ازش صحبت کردین که دستگاه سگاه چیز خوبیه واسه کار تطبیقی، از کجا تا کجا رو
از شما از شمال آفریقا از تونس بگیر تا ایالت سینکیانگ چین؟
جدن؟ یعنی هند و اینا همه
دربر میگیره، قشنگ دربر میگیره.
یعنی این تو راگ های هندی
نه نه تو راگ های هندی وارد نشد دیگه،
بالا
از بالا
اونا راگ مال
پرینه، راگ مال اصلا هند و اینا اصلا وارد راگ نشد، نه دیگه از بالا، از تاجیکستان، از تاجیکستان وارد شد، از تاجیکستان وارد شد، از فکر کنم از تاجیکستان ارتباط داره یا از قرقیزستان، که اصلا یه راست میره توی کاشغر دیگه، ایالت تورفان، که اون موقع بود که خیلی از آثار مانویون هم اونجاست دیگه، توی تورفان که پیدا میشه مثلا ارژنگنامه مانی اونجاست دیگه، هنوز سنت نگارگریشون هم تا یه حدودی حفظ کردن.
پایین هند مثل که خیلی
ارتباط نداره،
خیلی دوره، زبانی هم ارتباطمون دوره، ولی با این کاشغر و اینا از جهات مختلفی مثلا همون چیزهای
تکستان و شاهنامه اینا با هم در ارتباطن دیگه.
آره اونم راجعه،
یعنی اون چیزی که فریدون بین پسرش تقسیم کرده.
ببینید با این منطقه توی این گستره کاملا در ارتباطه.
جاده
ابریشم توری دقیقاً باری کلا
پایینم تو مسیر نیست.
آره جاده ابریشم، دقیقاً جاده ابریشم. متو از اون ور شما از تونس بگیری که حالا با شکل‌های مختلفی موسیقیشون رو ارائه می‌کنن، مثل نوبات اندلسی رو داریم و همینجوری میاد جلو تا
پهنه وسیعی.
آره آره آره. مثلا از اون بحثایی که خیلی خیلی میتونه نشون بده خیلی از چیزها رو به لحاظ موسیقایی، که اینها چگونه به هم دیگه به لحاظ ژنتیکی توی ارتباط هستند.
این چیزات اصطلاح مثلا موسیقی فرض کن عرب که میگین خیلی مشترکات داره با اون چیزی که ما داریم، اینا هم ردیفاشون حالا یا مقاماشون هرچی رو مثل ما مدون و منسجم دارن که آدم بگیره مثلا؟
آره فکر کنم دارن، داره مثلا مال ترکیه رو که میدونم که کامل دارند، مال چون موسیقیشون هم ثبت جهانی کردند، موسیقی مقامی عرب ثبت جهانی شد، دارن شش مقام ثبت شده کامل، تمام نوتاش هم موجوده آره آره آره. مثلا الان مال قسمت تاجیکستان رو شما شش مقام رو بخواهید که در واقع توالی و ترتیب گوشه‌هاش رو بخواهید، الان خودم تهیه کردم برای فرهنگستان هنر، سال 1950 بود فکر کنم چاپ شده، شش تا کتاب اساسی بزرگ هستش که تمام آوانویسی شده، خود عبدالولی عبدالرشیدوف ببخشید عبدالولی عبدالرشیدوف فکر کنم 6 تا سی دی داره که توی هر سی دی همه رو اجرا کرده و تصویری منطقه تاجیکستان. دقیقاً اینو ثبت و ضبط شده هستش اینها، حتی توی تلاوت قرآن هم اینها تا یه حدودی ثبت و ضبط شده معلومه. آره اینا ثبت و ضبط شده معلومه. مثلا فکر کنم توی اصفهانی که داریم اسم آقای شاه میوه اصفهانی روی این بحثای موسیقی چیز کار شده. خب اما برگردیم سر وقت موسیقی های استان فارس و ببینیم بستر آوایی که اینها برای ساخت ملودی هاشون استفاده میکنن چه چیزی است. این چیزی که با کاوه جان اجرا کرد برامون و نشونمون داد گام بلقوهش بود، ولی وقتی تو گام بلفعلش میاییم میبینیم که فواصلی که استفاده میشه در موسیقی منطقه برای ساخت تصنیف هاشون فواصل دو ره می کرون می فا، دو ره می کرون فا ببخشید. این در واقع گام بلفعله که برای چیز است.
همه رو همین کوک دو سل دو.
حالا این ببین چون تو ما مبتنی با آواز داریم صحبت میکنیم دیگه، یکی از چیزهایی که ما داریم توی موسیقی های خودمون که متفاوت میکنه موسیقی های حالا شرقی به صورت خاص ایرانی رو با موسیقی های کلاسیک اروپایی تو این هستش که ما با نسبت سر و کار داریم نه با مقدار. الان میگم منظورم چیه، یعنی این که مثل مثلث های متشابهه، یعنی ما با این مثلث ما زاویه 30 درجه است، اگر طول اضلاع ما 1 کیلومتر 1 کیلومتر هم باشه باز این 30 درجه است، 1 سانتی 1 سانتی هم باشه 30 درجه است. ما با فواصل در واقع دو ره می کرون فا کار داریم، حالا این میخواد در هر کجای اجرا بشه ما با این نسبت فاصله ها کار داریم. حالا کوک پایه میتونه بالاتر باشه، کوک پایه پایین تر باشه.
خواهم اون بحث نوت ایست و مقابل ایست
هیچ فرقی نداره براش، هیچ فرقی نداره. ما وقتی با این نسبت رو سر کار داریم روی اون نسبتی که قراره به ایسته روی همون نسبت می ایسته.
درست
متوجه؟
بله میفهمم.
یعنی
چه شما قرمودین الان
بله
این به صلاح یه تتراکورد داریم.
بله دقیقاً احسن.
یعنی
موسیقی روی تتراکورد، بله روی همین تتراکورد دقیقا میشینه و مثل اغلب مناطقمون تغییر پرده، حالا بعدم میگم یه تغییرات جزئی پرده ای داریم که ویژگی موسیقی فارس هستش، ولی فعلا داشته باشیم که بستر آوایی ما تقریبا در واسونک ها در جهرومی ها روی همین تتراکورده هستش که تقریبا این منطبق میشه با درامت های شور. بزن یه تیکه. در را 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 دای را دای را 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 را.
خب باید خارج بشم از این.
برو جبه تریب نداره. بله مبدر از ره میگیریم. بله یکی از فاصله هایی که ما در واقع توی موسیقی واسونک ها داریم و جهرومی ها و فارس داریم همین فاصله ره میکرون، مثلا از ره مبدع رو میتونی بگیری. احسن تقریبا با یه تحقیق های درویشی توی تحلیلی روی 20 ترانه استان فارس انجام داده نشون داده که این ترانه ها اغلبشون با گوشه های دستگاه شور نسبت داره، کاملا با نمودار و محل و همه اینها رو قشنگ نشون دادنشون که اون خیلی که مستند خوبی هستش. الان همین فواصلی که زدیم داره را 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 را
چیز دیگه در واقع فکر می‌کنم شوره ره میشه.
شوره ره بله. دقیقه. بله شوره ره دیگه. دقیقا روی این فاصله یه تتراکورد میسته، تصنیفش رو روی این میسازه. این یکی از گام‌های بالفعلیه که در موسیقی منطقه فارس ازش استفاده میشه، که با هم یه تیکای دیگه رو اگه چیز هستش گوش بکنیم. روی یه پوشه دیگه گذاشتم. هر کدوم خواستی بذار، خیلی فرقی نداره. یکی دیگه بذار. خب وقتی ما میگیم با نسبت فاصله سر و کار داریم، کاوه جان مثلا همین رو الان برو توی قسمت دانگ دومش از فاسول فاسول لا کورون سی بمول دو، اون دیگه قشنگ الان قشنگ کاملا شوره. توی ماهور که میزنیم اون قسمت دلکش رو کامل توی همین جا میتونیم بزنیم دیگه، که اتفاقا توی فام فرود میاد. اگه توی سول فرود بیایم میریم توی شور. این کاملا فواصلی که داریم حالا میبینید، یعنی وقتی میگم با نسبت فاصله ها کار داریم، اون بحث پیمانه ها هستش، پیمونه هستش. یعنی وقتی که دست ما توی این حالت قرار میگیره از این دانگ یه تتراکوردی که بالا دسته میایم اینجا، این حالته، این اندازه، این میزانه برای ما همیشه این شور رو میسازه. این که حالا چیه که خواننده ها و لهجه حنجره ایرانی ها روی این فاصله تنظیمی، خودش یک داستان دیگه است که چی میشه که این پراکندگی مختلف تو میان اقوام مختلفی که داریم، ایرانی ها رو که ولش میکنی، دقیقا همون تتراکورد اولی که زدی دو ره میکرون فارو قشنگ میاد همینجا. حالا با یه اختلاف های گاهی اوقات کرد بیات و ترک میخونه، گاهی اوقات تبدیلش میکنه به یه چیز دیگه، ولی روی همین فاصله حرکت میکنه. اینکه چرا، از اون بحثاست که نیاز به مطالعه زبانشناسی، ارتباطی که حنجره زبان گفتاری فونتیک داره با موسیقی، یعنی این کارهاییه که باید انجام بشه.
یعنی چون اصلا گام به اصطلاح دیاتونیک نیست.
بله، چرا اینجوریه؟ این نیاز داره به کار، این بنشینه روش کار بکنه، پیدا بکنه، تحقیق بکنه، عللش رو پیدا بکنه. ما میدونیم که این شباهت این هست، حالا چرا کار من نیست، واقعا بلدم نیست، اصلا سوادش هم ندارم. خب الان این نسبتی که بالا دسته داشتیم، ممکنه که اوج صداش رو یه پرده به لحاظ پردگی، به لحاظ کوک صدا رو فقط بالا برده، ما توی ساز بردیمش جلوتر، همون نسبت است، همون نسبت است، بردیمش جلوتر. این یکی از اون بسترهای آواییه که به صورت گام بالفعل در موسیقی منطقه دیده میشه، و اینجا هستش که این نغمه ها، این فواصل کاملا ارتباط پیدا میکنه با غریبی خونی ها، با نمیدونم منطقه هزارگی های بوشه، با هزارگی های خراسان، با شربخانی های بوشه. این بستره، این بستر آواییه با این حالت هایی که داره و میاد تو موسیقی ردیف دستگاهی توی شور کاملا مرتبط میشه.
قشقایی هم همینه.
قشقایی توی اون هم داره. بله، قشقایی هم همینو داره. بذارید اونو توی ترکا بگمش. اونو باید توی ترکا بررسیش بکنیم و توی اونجا بیاریمش. خب بستر آوایی دومی که مورد استفاده قرار میگیره در این منطقه به صورت خاص و که توی بقیه مناطق ما نمیبینیمش، منطقه های مثل کرمان و منطقه خراسان و بوشهر و جاهای دیگه نمیبینیمش، یه گام بالفعل دیگر دارد که مبتنی به اون بستر آوایی گام بالقوه بود که ابتدا عرض کردم. فواصلی مثل ر، میکرون، فا دیز، سول، سی بمول دو یا سی بمول تا سی بمول بیا، این فواصلی که داریم ما رو نزدیک ر، میکرون، فا، سول، لامو به کار سی بمول. این فواصلی که داریم ما رو هدایت میکنه به سمت دقیقاً گوشه های بیداد و شوشتری توی دستگاه همایون. یعنی توی این منطقه ما به لحاظ بستر آوایی اگر بخوایم صحبت بکنیم به دو بستر آوایی بیشتر برخورد نمی کنیم در منطقه فارس. ترانه هاشون روی این دوتا بستر آواییه، یا تو فواصل بیداد شوشتری با اون فادیزی که داره، یا میره در همون فواصل شور که با هم اگه زحمتی نیست نوتا رو بیارید با هم یه صحبتی راجع به بحث نوتا بکنم من.
خب
بله همین رو بذارید نوتا. این الان یکی از همون واسونک هاست که ساختاری، من چون خیلی با این دستگاه بلد نیستم وسیله کار بکنم، نقاشیم هم خیلی چیز نیست، فقط همینجوری با رنگ یه چیزهایی رو معلوم کردم. این بستر آوایی مثلا از نوت ر شروع کرده روی نوت سل تموم کرده که گفتیم که روی تتراکورد در واقع داره حرکت میکنه. این همون فاصله هایی هستش که ما میبینیم لا کرون ره کرون رو داریم، ببخشید سی بمول ره می کرون رو داریم که با چیز انطباق داشت با فاصله درآمد های دستگاه شورمون، که توی اینجا همونطوری که میبینید وزن شعری ما کاملا دو بیتی هستش. وزن شعر مفاعیلون 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 در دو بسته در دو شکل اینها قرار داره. مصرع اولش و مصرع اولش از دو بخش تشکیل شده که عین هم تکرار میشه. مصرعهای بعدیش همون هستش، یه با یه تغییرات کوچیکی درش، یعنی یه ملودی ثابت خطی، قسمت سومش یه تغییر کوچکی رو در این ملودی میبینیم، یا حالت فرود مانند باریکلا. بریم تصویر بعدی رو که بعد من روی وزن رسیدم بیشتر توضیح میدم. خب یکی از وقایعی که معمولا توی گوشه های بیداد و اینها اتفاق میفته، اون فرم دومی که بستر آوایی دومی که عرض کردم خدمتون میفته و خیلی ویژگی موسیقی منطقه رو تعریف میکنه، تغییر نوتی هستش که در فاصله مثلا در اینجا از سل شروع کرده به ر ختم شده در فاصله می هستش. موقعی که به سمت جلو میره، می رو مثلا به کار میگیره، برمیگرده کمترش میکنه، می رو مثلا به مول میگیره، تبدیل رفت سه تا جمله‌ای که میره به سمت پایین می به کار، وقتی میخواد به سمت فرود بیاد انگار اون جاذبه نوت ایسته این یکی رو کمتر میکنه و تغییر میده نوت رو. این یکی از ویژگی‌های بارز موسیقی فارسه که تو این گوشه‌های بیداد و تو دستگاه همایون وقتی قراره که، حالا این که میگم فقط برای این که چون با سیستمن نوع موسیقی که داریم صحبت می‌کنیم با موسیقی ردیف دستگاهی سیستمن متفاوتن، فقط برای اینه که تا یه حدودی بگیم شبیه به همند، وگرنه ارزش نوت ها ارزش شنیداری نوت‌ها توی اون حالتی که تو موسیقی ردیف دستگاهی داریم با آنچه که در اینجا داریم با همدیگه متفاوتند، فقط برای اینکه ما نشون بدیم که اینها با همدیگه در ارتباطند، هم به لحاظ بستر آوایی هم حالت‌های موسیقایی می‌خوایم بگیم شبیه به اون هستش. گوشای بیداد و شوشتری رو می‌بینیم که توی اینجاها موقع رفت و برگشت نوت کاملا تغییر می‌کنه. ببینیم یکی دیگر. خب بذار این رو بعدم بگم، همین بذار باشه توی بحث وزن بگم. خب تا اینجا دیدیم که ما به لحاظ فاصله، به لحاظ بستر آوایی، دو نوع بستر آوایی رو در موسیقی منطقه میتونیم ببینیم. یک دسته هستش که به درآمدهای دستگاه شور تا حدودی نزدیک هستش و بیشترین شباهت رو به لحاظ سیر ملودیک با موسیقی ردیف دستگاهی داریم. یه بخشیش هستش که بستر آوایی که داریم با گوشه های بیداد، پرده های بیداد و آواز شوشتری که در دستگاه همایون هستش تا حدودی شباهت داره. همونطوری که صحبت رو کردیم، گردش ملودی که داریم ما توی این موسیقی ها کاملا توی فاصله تتراکورد یا پنتاکورد توی همون فاصله میمونه، تغییر مقام نمیده، کاملا ثابت هستش، توی این توی یک دور میفته. این دوره جزء خود موسیقیه، نمیتونید این دور و تکرار رو بگیرید انگار همه حیثیت موسیقی رو ازش گرفتید. این دوره، این تکراره فضای موسیقایی ایجاد میکنه. این تکراره جزء خود موسیقیه، میسته و مقام پیدا میکنه. کما اینکه اصطلاح مقام هم بر اساس منابع مکتوبی که تا الان ما به دست آوردیم میبینیم که اولین بار قطب الدین شیرازی که استفاده میکنه تو رساله دورت و تاجش، که این دوره قرن هفت اتفاقا تطابق داره با بحث‌های نظری در عرفان نظری که محی‌الدین ابن عربی طرح میکنه و بحث‌های عرفانی رو توی اون دوره خیلی داغ داریم مبحثش رو. این مقام در واقع تو اصطلاح عرفا مرتبه هستش که سالک از حالت تلوین در میاد و در یک حالت باقی میمونه، انگار این فواصل وزن ملودی تو یک حالت ثابت قرار میگیره و مرتب در حال چرخشه. منتها این چرخشه دور تسلسلش از نوع منطقی نیستش که بگیم باطله، اتفاقا این دور تسلسله در یک جا نیستش، این مرتب در حال حرکت هستش، گاهی تمپو در حال تند شدن هستش و نتیجتا این حال کیفی مخاطب در هر دوری که موسیقی اجرا میکنه تغییر میکنه. اصلا به لحاظ کیفی همون کیفیت اول رو ندارد. برای همین ملودی ها هم اغلب همونطوری که توی ساختار میبینید خیلی ساده است و تکرار میشه مرتب. یه جایی هستش خیلی کم تغییر میکنه درش. اگر اون نمودار قبلی رو بیاریم با هم دیگه یه بار ببینیم، قبل از این رو لطفا ببینید، ملودی کاملا بخش های مختلفش عین همدیگه است، یعنی بخش اول دوم سوم عین همدیگه است. این تیکه بخش چهارمش از مصرع دومه که یه واریانت کوچیکی رو تغییر درش ایجاد میکنه، وگرنه به لحاظ وزن حالت عین همدیگه است اینها تکراراشون. فقط این قسمت انتها هستش که یه تغییر کوچکی رو داریم ما درش میبینیم. بریم جلوتر. توی موسیقی هایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، سیر ملودیکا معمولا اینطوری هستش که سه جمله حالت بالا رونده داره، این خود دو بیتی حالت چهارم نقش جمع کننده داره، برمیگرده میاد روی ایستش وای میسته، سه تا میره جلو یکی برمیگرده آخر. این همون فرمیه که توی حالت دو بیتی
این نوتی که برمیگرده عقب که لزوم من اون نوتی که با شروع میکنه نیست، آره. شروع میکنه
ممکن
بعد میاد روی سول مثلا وای
ختم بکنه، میاد روی می ختم میکنه. این که الان عرض کردم خدمتون که نوت ها برای اینکه یک مد شکل بگیری، یکیشون بستر آوایی بود. یکی از مهمترین مسئله ها ارزش نوت ها هستش، ارزش شنیداری نوت ها هستش، که این ارزش شنیداری نوت ها، این که میگیم این الان به لحاظ بستر آوایی تشابه داره با ردیف، جایی که اختلاف ما داریم با موسیقی ردیف دستگاهی توی ارزش نوت ها هستش. یعنی وقتی شما میگید شور ره، لزومن روی ره ایست میکنه، انگار جاذبه داره این نوت ره ایسته، ولی توی اینجا اینطوری نیست. اون ایسته ممکنه منتقل بشه بیاد روی فا بیسته، هیچ لازم نیست این ارزش نوت روی نوت ره بیسته. زجید ممکنه توی یه ترانه دیگه بره روی می بیسته. یعنی اون فضای موسیقایش طلب کرده رو نوت میه بیسته، میه میسته. خب
یعنی اون چیزی که مثلا نسبت میدن به موسیقی ردیف دستگاهی که نوت شاهدی هست و نوت فلانی هست، اینا اونقدر توی موسیقی
اینقدر، بله اینقدر نیست. یعنی اون نظاممندی که شما توی اونجا میبینید که مثلا وقتی شما دارید ماهور دو میزنید، خب نوت خود دو یه جاذبه عجیبی رو داره دیگه. وقتی درآمد میزنید انگار دارید مد ماهور در بخش‌های تا خودسروانی و اینها رو دارید معرفی میکنید که منطبق هستش به لحاظ بستر آوای با مقام عشاقی که صفی‌الدین ارموی ترک کرده. این نوت دوه که در واقع معرفیش میکنید خیلی نوت با ارزشیه، جاذبه داره، همه چیزو به سمت خودش میکشونه، دور میزنه میاد رو خودش، روی این نوته میسته. اصلا ویژگی موسیقی ردیف دستگاهی همینه. یعنی وقتی که میره توی دستگاه گوشه دلکش دوباره بر میگرده، یعنی مقام و پرده رو تغییر میده، میشکونه ولی دوباره بر میگرده سر جاش. تو موسیقی مقامی هم میره مقام گردانی میکنه ولی دیگه بر نمیگرده سر مقام اولش. مثلا حسینی رو شروع میکنه میبره تو عشاق، از عشاق میره تو بوسلیک، مثلا میره تو نهاوند تموم میکنه، ولی اینجا نه، میره بر میگرده، میره بر میگرده، یه رجوع میکنه بهش. برای همینی که شما وقتی که الان یه نفر ماهور بزنه، دفعتا شما وارد بشید بزنه، نمیتونید در جا بگی چه دستگاهیه، چون مثلا داره ماهور میزنه، ممکن گوشه شکسته داره میزنه، داره افشاری شما میشنوید. باید یه کمی بگذره بیاد ببینه الان کجاست، جاش کجاست، بعد سلسله مراتبی رو داره به دنبال خودش. برای چی توی موسیقی ردیف دستگاهی سلسله مراتب این تتراکورد ها هستش که جلو میره؟ به خاطر اون نوت ما قبل ایسته، نوت سانسیبله خیلی نوت مهمیه. ما توی موسیقی اقواممون، مثلا توی موسیقی فارسمون، نوت سانسیبله رو نداریم، نوت ما قبل ایسته. یعنی وقتی شما میزنید دو سی دو سی دو، یعنی شما وقتی میخواد توی ماهور فرود بیاد بدون سی دو نمیتونید فرود بیاد بدون سی، انگار این نوت سیه نوت با ارزشیه به جهت اینکه شما رو هدایت میکنه به سمت اینکه فرود بیایید. اینه که حتی از این منظر موسیقی ردیف دستگاهی با موسیقی مقامی متفاوته. مثلا 6 مقام و 12 مقام و اینها، اونه که مقام و اینا متفاوته، اونها پشت بازه، این نوت ایست پشت رو نداره، برای همین راحت میتونه حرکت بکنه، ساعتها مثلا یک ساعت توی یک بستر آوایی برات ساز بزنه و در جا یک گام رو، یک دیوان رو کامل بعد از پایین تا بالا بزنه بیاد معرفی بکنه. ولی وقتی ما توی موسیقی ردیف دستگاهی هستیم، میخواهیم بریم مثلا زلکل یا اکتاو اون نوت پایمون رو شروع بکنیم، یه رب طول میکشه، پله به پله، آروم 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 خودمون رو میکشونیم به اینجا. ولی اون نه، مثلا موسیقی ترک خیلی راحت شروع میکنه، در جا میتونه بره توی اوج برگرده بیاد. خاصیتش ها اصلا نمیخواهیم بگیم بد خوب، اصلا اعتباری حرف نمیزنیم، داریم خاصیت موسیقی رو صحبت میکنیم. توی اینجا این رو نداریم،
آره این ارزش های خود این نوت هامون هستش دقیقا. اما میایم بخش دوممون، همونطوری که قبلا هم با هم صحبت کردیم، یکی دیگه از عناصر موسیقی منطقه که برای خودش واجد خصوصیات خاصی میشه و لهجه پیدا میکنه وزن هستش. ما وزنهایی که توی این منطقه میبینیم توی ترانه هاشون، توی تصنیف هاشون، اغلب روی وزن 6 ضربیه، اغلب روی 6 ضربی ها هستش. 6 ضربی هایی که توی اینجا اجرا میشه، همونطوری که ابتدای صحبتم عرض کردم خدمتون، موسیقی منطقه توی اون فضایی که داره شعر و دو بیتی و مزامینش رو داره حسب موقعیت داره ارائه میکنه، با دایره در واقع اجرا میشه. دایره هاشون هم اغلب بدون زنجیر هستش، داره پایه رو اجرا میکنه، یه دور ریتمیکی رو میگیره که خواننده روی اون دور ریتمیک حرکت بکنه. حالا این دور ریتمیکی که داریم ما، این 6 ضربی هایی که داریم توی منطقه، برخلاف موسیقی ردیف دستگاهیمون که نوت اول اینجا رد دادید دادام یه کشش اولش داره، این گونه نیستش، بلکه کاملا اندازه نوت ها و کشش هاشون با هم برابره. یعنی سیاه چنگ 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 چنگ، سیاه سیاه سیاه، تن 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 تن. مرتب این در حال تکرار هستش. فرم وزنی که توی اینجا داریم همینه، اغلب قطعاتشون روی همین وزن به صورت ثابت داره اجرا میشه. اونجایی که ما میبینیم این ترانه ها با موسیقی ردیف دستگاهی ما، خصوصا در دوران قاجار، در تصنیف هامون تشابه پیدا میکنه، اینه که اغلب قطعات لزوماً از ضرب اول شروع نمیشه، گاهی اوقات از ضرب 5 شروع میشه که توی موسیقی های ردیف تشکیل میکنن، از ضرب بالا شروع میشه، انگار از دور دوم ضربی که داره از اونجا شروع میشه قطعه، تا وزن و شعر خوب توش جا بگیره، ملودیه با شعره با وزنه خوب توی هم جا بگیره. مثلا از ضرب 5 شروع میشه، از ضرب 3 شروع میشه، از ضرب 4 شروع میشه. اون ویژگیه که توی تصنیف های قدیم ایران، خصوصا در کارهای عارف، خیلی زیاد دیده میشه این ماجرا. تصنیف سازی های عارف یکی از پیچیدگی هایی که داره همینه، مرتب تو دل خود تصنیف مثلا شروعش از ضرب 3 شروع میکنه، یه ذره جلوتر میره از ضرب 5 شروع میکنه، میره جلوتر دوباره انتقالش میده به ضرب 3. اینه که این داستان زد توی تصنیف هامون، تصنیف های موسیقی ردیف دستگاهی، و اون چیزی رو که توی اینجا میبینیم به این لحاظ با همدیگه یه تشابهی رو دارن. اگه زحمتی نیست یه قطعه رو با همدیگه بذاریم بشنویم، از همون نمونه صوتیمون، نمونه آخری رو فکر کنم گوش نکردیم. چند دلو بخشی؟
نوزده.
توی اینجا از میانه ضرب دو سه وارد دور میشه، بین دو سه، بین اونجاست که وارد میشه. بسیم قطعه 17 هم بذار لطفا، 18 رو بذار یا 17 رو فرق میشه. این تمام 6 ضربیه.
بله. این اون ویژگی خاصیه که توی موسیقی اینجاست، باز با تصنیف‌های موسیقی ردیف دستگاهی ما می‌بینیم شباهتی رو داره. عزیز
چون قطعات یه آلبوم یه
نه یکی از دوستان من سر تو زبطش گرده که حالا ببخشید، حالا توی اینجا دوباره این ضربهایی که داره توی دایره، نوع مزراب گذاریش، اکسنتاش، محلی که روی بوم و بک ها میخوره، اون 6 و 8 رو معرفی میکنه که توی موسیقی منطقه در واقع وجود داره. یکی از نمونه های دیگری رو که به لحاظ وزنی ما توی منطقه میبینیم این هستش که این موسیقی ردیف دستگاهی ضرب اولمون یک کمی کششش بیشتره، را تتا تیتا را تتا تیتا، تقریبا مثل همون شیز ضربی های خودمون، منطقه یک کمی بازتر و به لحاظ تمپو آرامتر، خیلی تمپو رو تند نمیگیره، معمولا تمپو یه ذره آرامتر و متینتر در واقع اجرا میشه و پراکندگی این روی ساز دایره‌ای که داره باعث میشه که اون حس موسیقی اون منطقه به لحاظ ضرب برای ما معرفی بشه. خب این کلیتی بود در بحث موسیقی فارس. اگه نکته ای هست، چیز اضافی هست، شما هم برامون بگید. یه نکته ای رو گفتی بدونش
در مورد زبانی که توی قطعه استفاده میکنم، خیلی من به روحیات مردم فارس نزدیک.
خب هم قطعه اولمون میذاریش یه بار دیگه بشنویمش.
برای نوع جونم و عمرم و اینا که دیگه اصلا عدویت روزمرهش کاملا جاری
ها. آفرین، مثل این که توی به یه لور مثلا میخواد یه شعر لوری رو چیز بکنی، بسرش کم کن ولی بزا باشه شعر لوری رو داشته، کافیه مثلا دو سه تا واژه مثل تفنگ و اسب و اینا بذاری، قشنگ حس خین و اینا قشنگ حس شعر منطقه رو کامل به شما میده دیگه. اینجا هم همون نکته‌ای که خودت میگی، مثلا این واژه هایی که دارن
خیلی جاریه تو ادبیات روزمره.
این چیزایی که یعنی عباراتی که توی موسیقی ردیف دستگاهی تو آواز زیاد استفاده میشه، من حبیب من و طبیب من و زیاده از این، بعد گفتیم که تو این گفته شده که موسیقی ردیف دستگاهی ارتباط زیادی با موسیقی فارس داره، موسیقی استان فارس داره. این عبارات مشابه توی مثلا موسیقی فرض کنیم اقوام، موسیقی نواحی، جای دیگه غیر از موسیقی ردیف دستگاهی هم همینقدر وجود داره یا هست؟
ببین
مثلا تو تربت جام که گوش میکردیم، اونجا مثلا الله و شاید دلبر گاهی میگفتن، یعنی یه تکی کلامشون کمی متفاوت بود.
ببین به نظر من میاد تو موسیقی ردیف دستگاهی اگه تحریر رو ازش بگیری تش هیچی نمیمونه. یعنی موسیقی ردیف دستگاهی انگار با تحریرهاش هستش که وجه موسیقایی پیدا کرده. تحریرها نقش اساسی و بنیادی داره.
این عبارت هم اتفاقا تو تحریرها لابلای تحریر
به نظر من میاد که اینها با واژه های تعریف می شده. این اون رساله میرزا شفیعی که عرض کردم خدمتتون، مثلا یه سری تحریرهای چارتایی میگه. به نظر میرسه که اینها توی ذهنشون یه عباراتی رو داشتن، حالا لزوما نه امان، نه عزیز، نه دلبر، ممکنه یه چیزی بوده باشه. منطقه چون اون واسطه انقطاع فرهنگیه رو داریم و اون منتقل نشده، منتقل نشده به ما که بدونیم چیه. ولی یه مصاحبه‌ای استاد سبا داره با آقای تهرانی که توی اون صحبت میکنه، خود استاد سبا مرتب میگه، میگه مثلا من الان این شعره توی ذهنمه، الان اینجوری میخونمش، دوباره جاشو عوض میکنه، اکسنتشو عوض میکنه، یه سکوت بینش میذاره، انگار داره با این شعره بازی میکنه ولی در پرده سخن میگه. این توی ذهنش اون واژه هست، اون معنیه هست، و توی این حالت هستش که این وزنه، وزن شعریه که توی ذهنش با کلمه ها داره بازی میکنه، نتیجتاً به لحاظ وزنی هم پیچیده میشه. اون توی ذهنش یه معنی داره، مثلا ما میگیم مستفعلن فعلن مستفعلن فع، میبینی چه داستانی شد یه دفعه، مستفعلن فعلن مستفعلن فع مستفعلن فعلن مستفعلن فع. بعد ببین مستفعلن مستفعلن فعلن 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 لن 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 فعلن لن، وقتی میخواد موسیقایش بکنه چه اتفاقی پیش میاد. یعنی به نظرم میاد موسیقی ردیف دستگاهی از اون ملودیش، پایش، جوهرش روی چیز استواره، تحریر. و این تحریرها اگر به جا و درست و به تعداد و متنوع نخوره جواب نمیده. مثلا تو یکی از این سفرهایی که آقای برومند داره به دانشگاه الینویس توی امریکا، روز اولی که میره کلاس صدای بلبل رو میبره، میگه این صدا رو شما بایستی بشنوید، آشنا بشید بهش تا موسیقی ردیف دستگاهی رو بفهمید. بعد من یه تحقیق دیگه ای رو خوندم، از اصلا بحث دیگری بود که راجع به صدای پرنده ها کار میکرد. اومده بود صدای بلبل رو استخراج کرده بود، تعدادی که میخونه رو، یه تعداد عجیب و غریبه. مثلا یکی از ویژگی هایی که بلبل داره اینه که هیچ وقت دوتا صدا رو این هم دیگه تکرار نمی کنه. میگه مثلا 19 نوع صدا داره، این در هر دفعه اجرا مثلا شماره 1 و شماره 2 شماره 19، دفعه دوم شماره 1 شماره 2 شماره 6. یعنی تنوع فوق العاده زیاده. یعنی شما ترکیبات دوتایی، ستایی، چارتایی، پنجتایی، ششتاییه این تنوع رو میچینید کنار هم دیگه، یه عدد اعجاب آوری میشه. به نظر میرسه توی بخش بداهه موسیقی ردیف دستگاهی این اتفاق باید بیفته. اینجوری بداهه است.